أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در پایان بحث از حقیقت وضع مناسب مختصری درباره حقیقت استعمال هم مطالبی رو عرض بکنیم. مسئله استعمال به عنوان یک ضلع از مثلث وضع استعمال و دلالت، وضع کار وضع رو انجام میده، استعمال مربوط به متکلمه، کسی که لفظی را در معنایی به کار میبره، و ضلع سوم این مثلث مخاطب است که با شنیدن لفظ تصوری در ذهن او از لفظ ایجاد میشه و موجب انتقال به تصور معنا میشه. خب از این سه ضلع ما در باب ضلع اول یعنی وضع خب به تفصیل سخن گفتیم، حقیقت وضع را بیان کردیم. ضلع دوم استعماله. امروز درباره این ضلع دوم میخوایم بحث کنیم و مسئله دلالت بحثی است که بعدا انشاءالله طرح خواهد شد. اما استعمال یعنی چی؟ وقتی متکلم لفظی رو در معنایی استعمال میکنه چه اتفاقی میفته؟ علیکم السلام. استعمال لفظ فی المعنا یعنی طلب و عمل لفظ فی المعنا، چون باب استفعال دیگه، استعمال لفظ فی المعنا یعنی طلب و عمل لفظ فی المعنا. خب این یعنی چی؟ طلب و عمل لفظ فی المعنا یعنی چی؟ یعنی اون مستعمل که متکلم است به دنبال آن است که لفظ در معنا عمل کنه. عمل لفظ در معنا یعنی چی؟ ببینید من این رو میخوام تشریح بکنم و بعد اقوالی که در این مسئله وجود داره رو عرض بکنم. وقتی متکلمی لفظی را میگوید به تکلم او به این لفظ یک وجود خارجی برای لفظ محقق میشه. مثلا وقتی متکلم میگوید لفظ الماء، میگه الماء، بنده الان اینجا نشستم میگم آب. با گفتن من لفظ وجود خارجی پیدا میکنه. وجود خارجی لفظ چیه؟ همین صوتی که الان از دهان من متکلم خارج شده. این وجود خارجی لفظ غیر از اون حقیقت ماه، حقیقت ما اون مایع سیال بارد به طبعه که در داخل اون ظرفه، اونم طبیعیش نه، وجود خارجیش. الان مثلا اون مایع، این یه مستاقی از اون حقیقته، ما کاری به اون فعلا نداریم. وجود خارجی لفظ با گفتن یک متکلم محقق میشه. این وجود خارجی، این صوت قابل تحقق در ذهن نیست. این اصلا چیزی نیست که بخواد در ظرف ذهن محقق بشه. ها؟ اون چه که از این وجود خارجی، یعنی از این لحظ، از این صوت میتواند در ذهن محقق شود، تصور اون لحظه. وقتی متکلم میگوید الماء، صورتی از این وجود خارجی لفظ در ذهن سامع و مخاطب نقش می‌بنده که ما بهش میگیم تصور لفظ. اون وقت شنونده از صورت ذهنی لفظ منتقل می شود به صورت ذهنیه معنا. تصور لفظ سبب انتقال به تصور معنا می شود. پس این که می گیم استعمال عبارت هست از طلب و عمل لفظ المعنا، عمل لفظ در معنا اینه که وقتی متکلم لفظی را به کار میبره و لفظی را میگوید، تکلم به لفظی میکند، یک وجود خارجی برای اون لفظ پیدا میشه که از این وجود خارجی لفظ، از این صوت، از این نوشته، یک صورت ذهنیگی برای مخاطب ایجاد میشه و این صورت ذهنیگی لفظ او را منتقل میکند، باز نه به خود معنای خارجی. اینکه الان با اون فاصله داره، به صورت ذهنیه معنا. میفهمه این گفته آب. معنای استعمال اینی، حالا بر طبق اون به اصطلاح چیزی که در باب استفعال وجود داره، چرا میگن استعمال؟ به این معنا طلب و عمل لفظ المعنا، و عمل لفظ معناش معلومه چیه، چی کار میکنه. حالا مهم این است که ببینیم این طلب و عمل لفظ المعنا به چه کیفیتیه. آیا تصور لفظ مرآت برای تصور معناست، یا تصور لفظ علامت است برای تصور معنا، یا هیچ کدام از اینها نیست؟ دقیقا معلوم شد که
اصل عمل معلوم بشه، بعد ببینیم کیفیتش چیه. در این مورد سه احتمال و سه قول وجود داره. یک احتمال یا یک قول این است که بگیم استعمال، با این بیانی که عرض کردم، استعمال افناء اللفظ فی المعناست، یعنی وقتی متکلم لفظی را در معنای استعمال می کند، در واقع مستعمل در مستعمل فیه فانی می شه. منظور از فناء مستعمل در مستعمل فیه این است که متکلم در حال استعمال اساساً از مستعمل غافله، اصلاً التفاتی به مستعمل نداره، همه توجه او به مستعمل فیه. مثل آینه نسبت به صورتی که در اون منعکس شده. ببینید وقتی آینه در جایی قرار داده می شود، اون که مورد توجه و التفاته چی آقا؟ صورتی که در آینه مرتسم است. خود آینه اصلا مقبوله. اون وقتی که شخص داره تو آینه نگاه میکنه، توجهش به صورته، اصلا به قاب آینه، رنگ آینه، اندازه آینه اصلا توجه نداره، کاملا مقبول عنه. خب طبق این احتمال لفظ و معنا هم اینجوری، یعنی مستعمل که همون لفظ باشه فانی در مستعمل فیه، چیزی که لفظی رو به کار میبره اصلا توجه به لفظ نداره، همه التفات و توجه به معناست. برای هم میگن استعمال عبارت هست از افناء اللفظ فی المعنا. خب این مطلب از کلمات مرحوم آقای آخوند و بعضی از شاگردان ایشون استفاده میشه. حالا این احتمال قابل قبوله یا نه؟ در کفایه صفحه 36 طبع مؤسسه آل البیت، صفحه 36. حالا این قبوله یا نه؟ حالا میتونیم بگیم استعمال، در استعمال لفظ مرآت آینه، مرآت معناست، لفظ فانی در معناست. بله احسن. ببینید این احتمال قابل قبول نیست، یعنی واقعا در مقام استعمال هر متکلمی این چنین نیست که به کلی از لفظ غافل بشه. اتفاقا دقت در انتخاب الفاظ، این که چه لفظی را به کار ببرد، نشون میده تا حدودی توجه به الفاظ هست. به معنای بشین و به تمرگ و به فرما یه چیزه، اما لفظشون متفاوته. خب این احتمال به نظر میرسه احتمال قابل قبول نیست، مخصوصا در مورد خطبا و سخنرانان و اونایی که در حال میخوان با به اصطلاح شکل خاصی، با صناعت، با بلاغت حرف بزنن. از
اصلا شعر، صنعت شعر چیه؟ اینکه این الفاظ را به ترتیبی برای رسوندن یک معانی کنار هم با یک قافیه قرار بدن، اون خودش نشون میده اصلا نمیتونه الفاظ مورد غفلت باشه. سخنرانان، خطبا سعی میکنن الفاظ زیبا، الفاظ از حضور شما خاصی رو برای انتقال معانی به مخاطبینشون در نظر بگیرن. بذار این احتمال به نظر میاد احتمال صحیح نیست. اگر همه توجه به معانی بود و لفظ فانی در معنا بود، اون دقت و توجه نسبت به الفاظ معنا نداشت. احتمال دوم این که استعمال عبارت است از بکار بردن لفظ در معنا به گونه ای که هم مستعمل و هم مستعملون فی هر دو مستقلن مورد توجه و التفات باشه. برای اینکه این روشن بشه چگونه ممکنه هم لفظ هم معنا مستقلن هر دو و همزمان مورد توجه باشن، یه مثالی میزنیم. ببینید این مثال اشتباه نشه، این مثال استعمالات کنایی که میخوام بگیم، این برای این تشبیه، تنظیر و تمثیل برای اصل توجه استقلالی به تو چیزه. نمیخوایم بگیم فقط استعمالات کنایی این خصوصیت دارن. در احتمال دوم میگه اصلا استعمال اینه. منتها برای روشن شدن این مطلب که دو چیز همزمان می توانند مورد توجه استقلالی باشند، از کنایات نام بردن، استعمالات کنایی. ببینید در کنایه یه مطلبی گفته میشه، مثلا ذکر لازم می شود اراده ملزوم، و ذکر ملزوم می شود و اراده لازم. هم لازم و هم ملزوم هر دو مستقلن مورد توجه. وقتی میگه زیدون کثیر الرماد، خب حقیقتا داره میگه کثیرون، خود اینم مورد توجه، معنای کثیر الرماد هم مورد توجه، مستقلن مورد التفاته. ولی این هدفش اینه اون منتقل بشه به یه معنای دیگر. هر دو معنا رو میخواد، هم معنای لازم و هم معنای ملزوم را منتقل کنه. پس اینجا دو چیز مستقلن، یعنی هم لازم و هم ملزوم، مورد توجه و التفات. خب شبیه این رو در مورد لفظ و معنا و استعمال میگیم. یعنی وقتی متکلم لفظی را میگه، هم لفظ مستقلا مورد توجه اوست و هم معنا، هر دو هم استقلالا مورد توجه. این احتمال هم به نظر صحیح نیست. این که خلاف وجدانه که واقعا لفظ مستقلا مورد توجه متکلم باشه، یعنی وجدانیست برای ما که لفظ به تنهایی و با قطع نظر از معنا هیچ خصوصیتی نداره تا بخواد مورد توجه و التفات استقلالی باشه. لفظ با قطع نظر از معنا ارزشی ندارد که بخواهد توجه استقلالی به او بشه. بذار این احتمال هم احتمال قابل قبولی. احتمال سوم این که استعمال عبارت است از بکار بردن لفظ در معنا به گونه ای که مستعمل یعنی لفظ مورد توجه و التفات هست ولی نه استقلالاً، بلکه به عنوان آلت و طریق و معبر به سوی معنا. توجه استقلالی به معناست. اما اگر به لفظ توجه میکنه، لفظ در واقع یه طریقی برای انتقال به معنا. استعمال نه افناء لفظ در معنا مثل مرآ، نه مثل کنایات. لفظ و معنا هر دو مورد توجه استقلالی هستند، بلکه در واقع همانند علامت است. در علامت چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی علامتی رو میبینید، آیا علامت مورد غفلت؟ قطعا اینجور نیست. مثل آینه نیست، تابلو راهنمایی و رانندگی مثل آینه نیست که وقتی شما بهش نگاه میکنی اصلا خودش را نبینی، همش به اون ذل علامه منتقل بشه. بله این قطعیه که اینجوری نیست. خودش مورد توجه استقلالی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که خود این علامت به گونه ای باشه که توجه شما مستقلن به خود این هم معطوف بشه. اما این یک آلت و طریق برای انتقال به اون معنا، اون ذل علامه. پس در واقع استعمال عبارت است از بکار بردن لفظ در معنا به گونه ای که لفظ علامت برای معنا باشه. مستعمل در واقع وقتی لفظ رو داره به کار میبرد، یعنی داره علاماتی را مورد استفاده قرار میده که موجب انتقال سامع از این علامات به ذل علامات میشه. این کار در وضع به شکلی گفتیم اونجا جعل علامیته، اینجا استفاده ای از علامته. این معنا و این احتمال اتفاقا با مبنای علامیت در باب وضع هم کاملا منطبقه. پس توجه متکلم به لفظ یه توجه چیه؟ عالی و طریقی است. این برای این است که ذهن سامع از شنیدن این لفظ به معنا منتقل بشه. اینا فرمودید این حقیقت اسم. و حالا ببینید این مبنا رو در نظر بگیرید که یه چیزی آلته، لفظ آلته برای معناست. و وقت ما حالا با این مبنا باید وارد بحث بشیم. استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد یجوز ام لا یجوز؟
استعمال لفظ و ارادت و صنفهی او شخصهی او نوعهی، این آیا ممکنه یا نه؟ ما حالا این بحث حقیقت استعمال رو از این جهت مطرح کردیم که بالاخره یه پیوندی با مسئله وضع هم داره، چون بحث حقیقت وضع رو مطرح کردیم مناسب دیدیم اینجا بحث استعمال و حقیقت استعمال هم مطرح بشه. البته مباحث مربوط به استعمال مباحث مختلفی است که حالا به ترتیبی که به هر حال معمولا ان شاء الله به ترتیبی که مطرح شده ما ان شاء الله اون رو مطرح خواهیم کرد. خب تا اینجا بحث ما از حقیقت وضع تمام شد، می‌رسد نوبت به بحث از انقسامات وضع. وضع یک تقسیمی داره به تعیینی و تعینی. من یادم برفت اون جلسه درسی به آقایون نگفتید به من؟ نه نه به من میفهم، مثلا به کلی الان یه دفعه یادم افتاد که باید تکلیفی بدید. انقسامات و تقسیم به وضع تعیینی و تعینی و بعد اقسام چهارگانه وضع، وضع عام، مزوره عام، وضع خاص، اون چهار قسمی که مطرح شده که این دیگه میمونه انشاءالله بعد از دهه محرم. فقط شما حالا یه کاری میتونید انجام بدید، مبانی وضع رو من گفتم برای شما، تقریبا حدود 10 مبنا در باب وضع ما اینجا گفتیم. شما یه بررسی برای اینکه وقتتون هم انشاءالله استفاده کنید، خیلی حالا کار پیچیده ای هم نیست، تحقیقی بررسی انجام بدید که بر طبق کدام یکی از این مبانی تقسیم وضع به تعیینی و تعینی درسته، طبق کدام مبنا درست نیست. معنای وضع تعیینی و تعینی معلومه، اما این مهمه اینو یه مطالعه و تحقیق بکنید که از این یک به اصطلاح مثل مسئله، صورت مسئلهش اینه، یک مبانی رو بیارید بسر ببینید خب کدوم یکی از این مبانی با این تقسیم منطبقه و سازگاره، یا به عکس این تقسیم با کدام یکی از اون مبانی سازگاره، با کدام مبنا سازگار نیست. این 10 مبنا رو شما این تقسیم وضع به تعیینی و تعینی رو در موردش بررسی کنید. ببینید هر کدوم نمیشه بگید چرا نمیشه دیگه. حالا ما هم حرف ما همینه دیگه، شما هم همینه رو باید اونجا بنویسید دیگه، اینو مکتوب بکنید هر موضوع شما انشالله بعد یه بررسی هم میکنیم، ارزیابی هم میکنیم، انشالله اگه خوب هم باشه بالاخره. من اجازه بدید پس حالا یه روایت هم میخوام بحث فقه ها، من دیگه حالا اونجا حالا خیلی آیون نیستن اینجا بحث فقه، اما اجمالا در مورد بحث فقه هم عرض به حضور شما به نظرم این موضوع را، حالا اون باید در خود معنای عدالت ما بررسی بکنیم، ولی میتونید این جهت را درش تأملی بفرمایید، من بتونید فرصتی داشته باشید خودش کار بکنید. این تکلیف و الزامی است که انشاءالله آثار هم در پی داره. در اون مورد به اصطلاح همین بحث حسن ظاهر رو که ما مطرح کرده بودیم، ببینید اصلا ما میتونیم عدالت را مساوی با حسن ظاهر بدانیم یا نه؟ به عبارت دیگه ما این بحث داشتیم، گفتیم به طور یه دیدگاه قدما، نمیخوام معنای عدالت رو تحقیق کنید همه مبانی رو بیارید، اصلا
فقط این مبنای قدما رو بررسی کنید که عدالت به معنای حسن ظاهر میتونه باشه یا نه. طریقیتشو نمیگیم، ما که میگیم حسن ظاهر طریقه، اما اونایی که قائلن، قدما اکثرا قائلن به این که عدالت چیه و حسن ظاهر، این مبنا رو ارزیابی کنید. همین خوبه اینا.
آره. اصلا این مبنا رو بررسی کنید، نظر قدما رو ببینید، صاحب جواهر و رسالت العداله شیخ رو ببینید، بعد اشکالات و نقدهای این نظریه رو فقط بخونید. خب من یک روایتی رو بخونم انشاءالله، اون هفته هم دیگه اینجا نرسیدیم روایتی رو خدمت دوستان بخونیم، در آستانه ماه محرم هم هست. ببینید، یکی از وظایف اصلی روحانیت هدایت، اصلا شاید مهمترین شأن روحانیت هدایت، همون شأنی که انبیا داشتن، ابلاغ رسالت الهی. و از اونجایی که علما هم ورثه الانبیا اند، مبلغ پیام الهی، احکام الهی، دین خداوند، پیام نبوت و امثال اینها محسوب میشه. این اصلا مهمترین شأن روحانیت. خب ادله زیادی میشه برای این مطلب ذکر کرد، برای ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع. هدایت و ارشاد و وعظ در واقع در زندگی انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام دائمی بوده، یعنی اونا به خاطر ویژگی های شخصیتی که داشتن از صبح تا شامشون، گفتنشون، عملشون، حضرشون، سفرشون، تو خانه، تو بیرون، یعنی لحظه لحظه عمر اونها وعظ و نصیحت و ارشاد بود. چون یه انسان تمام عیار، یک انسان کامل که لحظه ای از آن از یاد خدا غافل نبودن، لذا هر حرکت، هر سکون، هر حرف و سخن اونا و از ارشاد. چون در برترین نقطه و بالاترین نقطه، در اوج، در قله زندگی می کردن، در قله های کمال و معنویت، در عین اینکه در اوج و قله بودن، اما اونقدر با مردم مأنوس بودن که این به اصطلاح باعث نمی شد در اون اوج کمال و معرفت از احوال مردمی که پیرامون اونها بودن غافل بشن. اونا وعظ و ارشاد و نصیحتشون دائمی بود. ما ها اینجور نیستیم. ما خیلی باید تلاش بکنیم قول عملمون یکی بشه. همه ما حرف خوب میزنیم، عملمون منطبق با قولمون نیست. خیلی باید اینا رو به هم نزدیک کنیم.
این حالا تلاشیه که باید در زندگی انسان بکنه.
یعنی میتواند جوری زندگی بکنه. خب بعضی از بزرگان سعی میکردن اینجور باشن.
بزرگان ما در طول تاریخ، معلمین اخلاق، امام رحمت الله علیه، اینا انسانهایی بودن که تلاش میکردن که این شأن هدایت و وعظ و نصیحت در وجود اینها تجسم پیدا کنه. لذا همطور که در انظار جلوی مردم مواظب رفتارشون بودن، مواظب سخنشون بودن، در خفا و جلوت هم، در خلوت هم این مراقبت رو داشتن. نه اینکه بگیم گناه نمی کردن، من هیچ کس غیر از معصوم چیز نیست، این مطلب رو در موردش نمیشه گفت، اما بالاخره مراقبت بر این امر که خلوت و جلوت نداشته باشه. اون وقتی یه جمع خصوصی هم هست، یه به اصطلاح بیرون هم هست، تو خیابون هم هست، کسی بشناسه یا نشناسه، کسی او را ببینه یا نبینه، اینه که اون وقت همه وجود میشه وعظ و نصیحت و ارشاد. حالا حداقل اینه انسان از نظر عملی ضد اون گفته هاش عمل نکنه. من فقط میخوام اینو عرض کنم که مسئله وعظ و ارشاد اونچنان اهمیت داره که ما حداقل این جهت رو هم باید مورد توجه قرار بدیم که کجا این مؤثرتر و مفیدتره. در روایتی از امیر المؤمنین، اگر اشتباه نکنم، حالا من حالا میتونید مراجعه کنید، کافی جلد 2 صفحه 208، ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه بالنصیحه لخلقه. برترین مقام و منزلت در روز قیامت در نزد خداوند از آن کسانی است که بیش از دیگران به نصیحت و خیرخواهی مردم مشغول بودند. این چیز کمی نیست، این بالاترین پاداش یک مبلغ و یک موعظه‌گره. حالا این موعظه حتما در بالای منبر و در ایام محرم و اون ساعتی که روی منبر میشینه انسان نیست، اون در واقع یه فرصتی است که اجتماعی و افراد زیادی خودشون رو در معرض این نصح قرار میدن و الا همیشه آدم میتونه این کار رو بکنه، البته به شرط این که قبل از دیگران خودش را مراقبت کنه. حالا اونو ما فرض میگیریم، خب یه همچین وعظ و نصیحتی این آثار رو داره که انسان میشه اعظم الناس منزلتن یوم القیامه. حالا این خیرخواهی هم خیرخواهی باطنی هم بیانی، اینجور نیست که آدم در درونش نسبت به مردم اصلا احساس محبت و دلسوزی و خیرخواهی نداشته باشه اما به زبان بیاد اینها رو برای مردم بیان بکنه. باز در روایتی است که خداوند رسول خدا می‌فرماید خدای متعال در روز قیامت عذاب را از 3 گروه بر می‌دارد. یکی کسی که به قضای الهی راضی باشه، دوم اون که الناصح للمسلمین الراضی به قضاء الله و الناصح للمسلمین و دال علی الخیر مستدرک جلد 12 صفحه 431 مستدرک الوسائل. خداوند عذاب رو از کسی که اهل نصیحت و موعظه و خیرخواهی و راهنما کننده راهنمایی کننده مردم باشه برمی‌داره. الدال علی الخیر. واقعا اگر در تبلیغ شما یک نفر رو دلالت به خیر بکنی، عذاب از شما برداشته میشه. این مهم نیست که حالا آیا حتی نتیجهش رو هم اینجا کار نداره. الدال علی الخیر المنتج الی نتیجته که نمیگه، نفس دلالت بر خیر. حالا کسی میخواد بشه یا نشه، گرچه باید آدم جوری عمل بکنه و بگه که منتج باشه، نفس نصیحت للمسلمین تو ارزش داره که عذاب رو از انسان برد. حالا هزار تا امتیاز مادی و هزار تا از حضور شما فایده مادی داشته باشه نداشته باشه، بالاترین مزدها رفع العذابه. نه تنها رفع العذاب، بلکه برترین منزلت هاست برای انسان. امکان واقعا با این دیدگاه، با این نیت، دلالت بر خیر، خیرخواهی، نصیحت، وعظ، ارشاد، تبیین حقایق و معارف، همون کاری که انبیاء میکردن. چرا انبیاء خب بالاترین منزلت ها رو دارن؟ وقتی انبیاء بالاترین منزلت ها رو دارن، وارثان انبیاء هم به خاطر همون شأن و جایگاه میتونن به هر حال در رتبه های بعد از منزلت بالایی برخوردار بشن. لذا واقعا به مقوله تبلیغ، صحبت و باید عمیق نگاه کرد. این منحصر در قول نیست، باید عمل ما هم اینچنین باشه و ارزش این کار رو بدانیم که این چقدر ارزشمنده. خدا ان شاءالله به همه ما توفیق بده. الحمدلله رب العالمین.